رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو هم ارائه میدن، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com سری بزنید و با کلیک کردن روی رازها و نیازها میتوانید بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان و یا این که درباره چه موضوعی هست بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من مزاحمتون شدم. من راجع به انزال دست آقایون و نعوذ سوال داشتم. من 59 سالمه، 31 سال ازدواج کردم. از کن که از اول این مشکل رو داشتم. وقتی پیش روان پزشک رفتم به من فلوکسیتین میداد، بعد یه مقدار بهتر میشدم. اخیراً هم یه سری مشاوره های سری کار کردم، به نتیجه نرسیدم. میخواستم بپرسم که الان علم چی کار کرده برای این قضیه، یا شما چی میگی؟
بله، ببینید عزیز، دو تا موضوع متفاوت هست اگر من از واژه هایی که به کار بردید متوجه شده باشم. یکی این است که یه مرد به مرحله از آمادگی یا نسبتاً کامل برای درگیر شدن در رابطه جنسی عادی و معمولی داشته باشه. این موضوع بیش از هر چیزی جنبه پزشکی میتونه داشته باشه. یعنی به نظر من درصد بالایی از کسانی که با این مشکل روبرو هستن، مسائل پزشکی عامل اصلی و اساسی است و به همین جهت که با یک متخصص مجاری ادرار یا یورولوژی قرار هست صحبتی کرده باشن و خاطرشون از اون بابت آسوده باشه که اشکالی در سیستم بدنیشون نیست. اگر دلایل فیزیکی نداشته باشه، وارد زمینه‌های روانی میشه که اونا بسیار متفاوت و متنوعن. یعنی برخی از اوقات از یک باور و اعتقاد بیرون میان، برخی از اوقات از یک گرایش و تمایل، خیلی از اوقات به خاطر تجربیات آزاردهندهی که داشتند و یا ماجراهایی که در این زمینه شنیدند. ولی موضوع رو باید مورد به مورد مورد بررسی قرار داد یا از نظر علمی بهش نگاه کرد. ولی همطور گفتم، قدم اول با یک متخصص تو این زمینه است. حالا اگر خواستید میتونیم بیشتر صحبت کنیم. اما مورد بسلا پریمچور ایجاکولیشن یا با سرعت ارضا شدن یا نداشتن کنترل، این رو باید باز بهش توجهی داشت که یک مرد در شرایط عادی باید توانایی اداره خودش رو برای وقت ارضاء جنسیش داشته باشه یا خودش اون رو انتخاب کنه. درست ماننده تا حدودی این که آدم ها صبر میکنن برای یه مدتی که مثلا به دستشویی برن، به مجردی که این احساس درشون پیدا شد، مثل بچه های 2 ماهه که احتیاج به عمل ادرار یا دف دارند، ازشون خارج نمیشه و در اختیارشون. پس بنابراین قرار این هست که مرد، گفتم، در شرایط عادی عمومی اون رو بتونه به اندازه کافی که مایل هست نگه داره و در نتیجه ارضا خود به خودی صورت نگیره. اولین دلیل این مسئله باز جنبه پزشکی داره. یعنی هنوز میشه یه اشاره کرد به این که یک مقدار موضوعهای خاصی است که پزشکی است یا ترکیب پزشکی و روانشناسی یا روانپزشکی است و به همین جهت است که غالب اوقات دوستانی که در این زمینه تخصص دارن مخصوصا با پیشنهاداتی که همکنون دارن داروهایی که هست میتونن تا حدودی برخی از اونها رو کمک کنن، ولی به نظر من ریشه اصلی این نداشتن کنترل در اینجاست که مرد به دلایلی مرحله‌ای رو که در مغز اسمش رو من خبر و عمل میگذارم به هم چسبیده است. یعنی وقتی که خبر میشه نتیجه عملی، یعنی درست مانند بچه‌های کوچکه که بعد از این که فرض کنید احساس کردن که ادرار کردن و یا ادرار بیرون آمد متوجه میشن که داشتن ادرار میکردن و این چیزی نبود که از قبل هشدارشو گرفته باشن، تفکیکشو کرده باشن و بتونن تصمیم بگیرن که فعلا نیاد. در نتیجه این موضوع دلایل خاص خودش داره. دلیل اولش برمیگرده به نوعی تنفر پنهان و بسیار عمیق و سنگین نسبت به زن و این حال که هدف از رابطه در حقیقت ارضاء مرد است، سوء استفاده است، اثری نگذاشتن است و مانند یه زنبور نیش زدن و رفتن، و این به نوعی به فرد خورانده شده به دلایل حوادث و اتفاقاتی که بوده. غالب اوقات در مردانی بیشتر پیدا میشه که مادر بسیار خشمگین، عصبانی، عصبی، گرفتار بیماری داشتن یا خواهرای بزرگتر و یا کسانی که در زندگی اونها در کودکیشون نقشی داشتن که بچه اونها رو مسئول و مقصر میدونسته، هم از اینکه اونها واقعا نقشی در اون حوادث داشتن یا نداشتن، چون بچه 2 ساله یا 4 ساله از قضاوت و نظرش اهمیتی واقعا به اون صورت نداره. بنابراین مورد اول این تنفر است. مورد دوم خودارضایی های بسیار زیاده و ضمناً یه تمایلی به اینکه هرچه زودتر این اتفاق بیفته و در نتیجه در عمل فرد در دورانی که رابطه جنسی نداشته و خودارضایی میکرده براش این بوده که هرچه زودتر به اونجا برسه، بنابراین خبر و عمل رو واقعا در مغز خودش به یک اعتبار به هم چسبونده. سومین مورد این است که یه احساس بدی از حالا گناه گرفته، ترس گرفته در او هست و در نتیجه میخواد این کار بد رو هرچه زودتر انجام بده و خودش رو خلاص کنه و راحت بشه. مورد دیگه برخوردهای اولیه است که غالب اوقات با یک کسی در رابطه جنسی در فرصت کمی که بوده یا برخی از اوقات در ارتباطی که با زنان روسپی داشته که معمولا در اونجا هیچ چیز نیست جز یک عمل مکانیکی در بیشتر آدم ها مثلا برای بارهای اول و یک کنجکاوی همراه با اثبات عادی و طبیعی بودن و در نتیجه حتی 1-2 بار تکرار اونها میتونه این خبر و عمل رو به هم بچسبونه و بعد هم دلایل دیگری که کم اهمیت تر هستن اینجا اونجا پیدا شده. به همین جهت است که اولا میشه اگر بحث پزشکی نباشه که جای خودش رو داره از نظر روانی تا حدود این موضوع رو شناخت و برای برخی از اونها که یه مقدار باورهاست و یا آسیبهاست و یا نتیجه گیری های بد غلطه کاری کرد که حداقل خاطر اون واسطه باشه در صحنه ذهن دیگه اون به نوعی تأیید و تشویق و یا تقضیه نمی کنه این احساس رو. و دوم از جانب تکنیک هایی که حتی توی اینترنت میتونید پیدا کنید، یعنی یه نوع تمرینی که 2-5 ماه طول ممکنه بکشه و یا خود فرد میتونه انجام بده یا با همکاری فرض کنید همسرش یا دوستش، مشروط که اون رو تقریبا تا حدودی به درستی انجام بدن به تدریج خبر و عمل رو از هم جدا میکنن و بنابراین وقتی یک کسی خبر میشه که آمادگی داره حالا میتونه انتخاب کنه که حالا باشه، 1 دقیقه دیگه باشه، 3 دقیقه دیگه باشه، حتی 10 دقیقه دیگه باشه یا نه، چون حال سالم یا عادی و طبیعیش اینه که همه چیز در این زمینه در اختیار باشه، گفتم مگر موارد استثنایی و غیر عادی. بنابراین اولا باید اون علل و عوامل پزشکی با کاری که میتونه متخصص انجام بده اون رو حل کرد و دوم مرحله روانی مسئله است که باید شناختش و سوم از طریق تمرین که بهترینه و حالا صرف نظر از این که از کجا اومده جواب میده اگر به درستی صورت بگیره که پدیده پیچیده ای هم نیست مشکل حل خواهد شد. من 2 هفته قبل منزل یکی از دوستان مهمان بودم، آقای یورولوژیست اونجا بودن، ایشون اشاره به ترکیب مقدار داروهام در این زمینه کردن، ولی چون فرصتی نبود من نشنیدم بیشتر از ایشون. یعنی میخوام بگم احتمالاً افراد متخصص یا کسانی که در این کار هستن راه‌حل‌ها و یا پیشنهاداتی هم از نظر پزشکیش، هم وقتی که دلایل روانی است ممکنه برای کمک داشته باشن، هم بدون تردید اون قسمتی که جنبه پزشکی و بدنی یا مغزی پیدا میکنه دیگه کار و تخصص اونهاست که میتونن پیشنهاد یا توصیه لازم داشته باشن. حالا اگر همچنان حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، بعدا اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
من میمونم که
خواهش کنم روی خط باشید. شاید... روی خط باشید لطفا. شنگان عجبند با ما باشید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran. A-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
عرض میکردم خدمتتون که من همون که میگید خیلی در کنترل نیست. من بی بی سی برنامه داشت که یه خانم دکتری درس میداد، میگفت که باید مایچای کف لگنی رو سفت بکنید.
حالا اونا بحثاییست که عرض کردم، تمرینایی که گفته میشه تو همون مسیر هست. البته اینکه ایشون چه گفتن رو من نمیدونم، ولی ماجرایست که رو خط رادیو دلیل اینکه شنوندگان مختلف و حتی خورد سالی داری، من دلیل برای گفتگوش نمیدونم. به هر حال اون چه که هست توی اینترنت هست و برای با مراجعه به هر کدام از دوستان روانشناس و روانپزشک که مخصوصا ازشون هم میتونید بپرسید، آقا هم باشن حتما بهترن که در این باره کار کردند و خبر دارن که معمولا هم چنینه، اونا میتونن توضیح بدن. برای که اصلا یه پروسه پیچیده ای نیست، موضوع خیلی تکنیکی ساده است و فقط مهم این است که مرد حاضر باشه اون رو برای یه مدتی انجام بده و به تدریج کنترل لازم رو به دست بیاره. همین، این که حالا چه باید کرد، خب اون برمیگرده به این که شما یه جایی باشید که مورد به مورد و با توجه به شدتش، چگونگیش، زمانش، همه اینا موضوعهایی هستن که وقتی پرسیده بشه میشه براش راه حل داشت. همینقدر میتونم بگم من، چون اگر نه ده ها، حتی اگر نه صد ها، گرچه دوستانی بودن و تقریبا اکثریت قریب به اتفاقشون بعدن اگر ازشون خبری داشتم و گرفتم یا دلیل پیدا شده، همه به این نتیجه رسیدن که مشکل رو برای همیشه حل کرد.
خیلی ممنون. پس چه سایتی رو میتونید
تمام سایت هایی که به عنوان پریمچور نمیدونم به زبون یعنی توی شما اگر تشبه تو برای پریمچور اجاکولیشن، یعنی برای تحت این عنوان، یعنی برای سرعت ارضا یا انزال، میتونید مطلب لازم رو پیدا کنید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. درست کردید. اسلام علیکم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خوب
هستید؟ خوبم. من
میتونم موضوعی که گفتم رو تغییر بدم؟
موضوعی که گفتم تغییر یعنی چی؟
یعنی که قبلش پرسیدی که در چه مورد می‌خواید صحبت
کنم. من اینو روشن کنم، چون برخی از اوقات دوستان یه جوری هم، من وقتی دوستان روی خط بیان اول برای که خطامو بگیرم فقط پرسم راجع به چیه. شما گفتید فقط یه لغت رابطه، همین. ایشون گفتن درباره نووز اصطلاح بود که ایشون به کار بردن، من همینو میدونم. شما گفتید رابطه، نوبت شماست، هر چی دلتون خواد مطرح کنید.
آها، یعنی میشه که چیز دیگه باشه کلا.
بفرمایید.
آخه من یه سوالی که داشتم اینه که من یه دختر 24 ساله هستم، لیسانس شیمی دارم، بعد الان توی آمریکا هستم، دارم مستر انوایرمنتال ساینس میگیرم. علت اینکه تغییر رشته دادم این بودش که خب یه مدت توی ایران با انجیوی زیست‌محیطی کار کردم و حس کردم که انتخاب خوبیه برام. بعدم که اومدم راضیم. یعنی
ببخش عزیز، چه مدتی است اومدی عزیز؟
الان دقیقا حدود یک سال آندی میشه، مثلا یک سال یک ماه.
اوکی.
این دقیقا پارسالی موقع اومدم. و اینکه حالا الان مثلاً احتمالا خب سال دیگه تموم میشه و بعد برای استپ بعدی قدم بردم، که خب دوستم دارم که کلم پی‌اچ‌دی بخونم. ولی مسئله که وجود داره اینه که دقیقاً، یعنی اینکه، یعنی خیلی برام مهمه که حالا که دیگه این فرصت رو دارم که اینجا مثلا یه خورده بیشتر بررسی بکنم و اینها، و حالا بالاخره دیگه پی‌اچ‌دی دارم، می‌خوام این چیزی که می‌خونم واقعاً چیزی باشه که هم من براش اوور کوالیفاید نباشم، هم اون برای من نباشه، و هم چیزی باشه که واقعاً دوست دارم. ولی مسئله که واقعاً باهاش درگیر هستم اینه که دقیقاً بدونم که چه چیزی میخوام بخونم در این حد که بخوام حالا مثلا 4 سال وقت بذارم پی اچ دی شو بگیرم، و بعد بقیه زندگیم بیان بخش متمرکز باشه خیلی مطمئن نیستم. و برای این هم مثلا تحقیق زیاد کردم، یعنی کلاس های مختلف مثلا از دپارتمان مختلف کورس برداشتن، همه این کارا رو انجام دادم. و یه دلیلی هم که فکر میکنم داره اینه که یه خورده مایه های obsessive compulsive personal disorder خیلی کم توی خودم میبینم، به خصوص توی اون بخشی که مثلا یه خورده تردید توی تصمیم گیری اینا هستش. و برای همین همچنان خیلی مرددم و همچنان با اینکه میگم مثلا این رشته که الان دارم دوست دارم، مشکلی هم باش ندارم، ولی با اینکه دقیقا بخوام همین رو بخونم حالا بعدن هم و اینکه خب حالا بعدن باهاش چیکار کنم و
نه خب آخه ببین عزیز، سوال وقتی اینجوری طرح کنی خب معلومه هیچ وقت برات جواب نداری. این که بعدش باش چی کار کنم، به من شما اسم 20 تا رشته رو بگو من به تو میگم باش چی کارا میشه کرد، این چیزی نیست که شما ندونید. ببینید خودتون رو وارد یه نوع پرسش و پاسخی با خودتون نکنید که خودتون رو گیج کنین، مثل آدمی است که چشمشو ببنده بگه من نمیدونم چرا هیچی اینجا نیست. خب چشمتو بستی، علت که الان رو همین دارم نکته دست میگذارم به خاطر این که اصلا نگذارید این بازی رو بکنید. علاوه من اگر عزیز به اون خودم اینو گفتم که پام زخمه، حالا یه کفشه که قبلا نمیپوشتم پوشتم، ولی این کفش چرا ناراحته که من نباید بذارمش به حساب کفش؟ من که میدونم پام زخمه، بنابراین من اگر آمدم و گفتم من یه زمینه‌های خفیف وسواس و اجبار رو دارم و به خاطر اون یه مقدار در تصمیم گیری مردد هستم، که نباید اینکه در تصمیم گیری مردد هستم به عنوان یه واقعیت به ذهن من بیاد، باید بدونم من آدمی هستم که در تصمیم گیری مرددم. اما قاعده تصمیم گیری این است که من علم رو اگر یا پیدا میکنم یا از کسی در اون زمینه میگیرم، اطلاعات رو میگیرم، مشورت رو میکنم، فکر رو میکنم، تصمیم میگیرم و انجامش میدم. و بعدم بسته به موضوع اگر قرار تصمیم بگیرم یا باید تصمیم بگیرم، اون وقت است که مسئله درصدا مطرح میشه با توجه به اهمیت مسئله و تغییر و جابجاییش. یعنی شما درباره آوردن فرزند یا اقامت در امریکا یا ازدواج مقدار باید مطمئن باشی، ولی درباره این که حالا توی یه رستوران این غذا رو سفارش بید یا اون رو، حالا این لباس آبیتون رو بپوشید یا سبزتون، که دیگه اینقدر مسئله مهمی نیست. بنابراین بی خودی هم نباید اینا رو به هم یه گونه‌ای مرتبط کرد که آدم ندونه چه میکنه. شما آمدید اینجا عزیز، اولا توی رشته تحصیلی یکی خود درسه که ما چند روزه بهش علاقه مندیم یا باش راحتیم یا دوست داریم بدونیم یا فکر میکنیم خب این رشته مورد توجه و علاقه منه. دومی که نوع کاری که داره کجاست، این یه کاریست که توش سفره، این کاریست که توش یه محیط کارگریه یا مهندس معدن زیر زمینه یا پرس کنید نه توی محیط نظامیه یا توی محیط آموزشیه، سرکله زدن با بچه هاست یا سرکله زدن با دانشجویانه، یعنی نوع کار و شرایطی که با اون میاد کدامه. بعد از اون میزان درآمدی که داره، به هر حال این درآمد چگونه است، حالا ساعت کارشه، یه مقدار ایمنی محیط کاره، خیلی چیزای دیگه اینجا مطرح هست که برخی از اوقات اینا میتونن اهمیت نیم درصد یه درصد داشته باشن، برخی از اوقات 10% و 50% و 70%. بنابراین شما اگر از یه طرف دیگه هم بگید که من چه استعدادی علاقه ای دارم، چه نوع کاری رو دوست دارم، بعدن به عنوان یه زن اینو در ارتباط با مادری اگر میخواید ازدواج کنید و صاحب فرزند بشید چگونه میبینم، خب همه اینا دست به دست هم میده. یعنی شما احتمالا نمیتونید بگید من میخوام خلبان بشم دور دنیا و ضمناً مادر هم باشم. حالا یعنی این کار با مادری به نظر میرسه که سازگاری نداره، مگر کسانی که میخوان حرفای نامربوط بزنن. نتیجتا اون هست. بعدم تازه یه موضوع دیگری مطرحی عزیز، حتی برای من و شما به عنوان ایرانی که میخوایم ایران باشیم، امریکا باشیم و یه جای دیگه، خودمون عامل تعیین کننده است که من و شما میخوایم چی بخونیم. شما اگر من بگید من میخوام اینجا ادبیات انگلیسی بخونم برگردم ایران، من توش اشکالی نمیدم، ولی بگید من میخوام در اینجا ادبیات فارسی بخونم و ضمناً هم نمیخوام مثلا تو محیط تدریس و دانشگاهی باشم، خب میزان کار شما بسیار محدوده. علاوه کار رو چقدر به اندازه هابی میخواید، به عنوان هابی میخواید، یا اصلا ماجرای هابی مطرح نیست. تازه تستایی وجود داره، ووکیشنال تست، که تستای شغل و حرفه است، اونا هم استعدادا رو میتونه نشون بده، هم احتمالات رو، و بعدم یه تقسیم بندی هایی میکنی که شما بیشتر به درد کار مهندسی میخورید یا علوم اجتماعی میخورید یا پزشکی میخورید، که اونم یه مقدار کمک است برای که به عنوان فاکتورهای اینجا اونجا من و شما اونا رو بشناسیم. نتیجتا اگر شما این اطلاعات رو که به نظر زیاد میرسه ولی واقعا نیست، این درست مثل این که ما برگردیم میگم خواهم برم غذا بخورم، وسط هزار تا غذا چی بخورم، تکلیف روشنه چه نوع غذایی میخواید، همین که گفتید پس کنید غذای ایرانی یا چینی، یه دفعه از هزار تا میشه 20 تا، بعدم تا اونجا بلا فاصله میشه 2 تا، یعنی تموم شد رفت. درست مثل ماجرای آدرس دیگه، شما اگر از ایران برای من یه نامه بخواید بفرستید فقط کافیست بنویسید مثلا 9025 ویلشر بولوارد بیورلی هیلز، به نظر من با همین چند تا لغت به جای اینکه بره توی ای بسا 3 میلیارد آدرس دیگه میاد اینجا. برای که موضوع ظاهرا خیلی پدیده پیچیده، من چه میدونم تو کجای دنیایی، ولی با دادن حتی اطلاعاتی که برخی از اوقات به یه چند تا دو تا جمله یا سه تا جمله هم نیست، اصلا 10 تا کلمه هم نیست، شما میتونید به راحتی حرفتون بزنید. بنابراین برای خودتون داستان درست نکنید. بعدم یه مطلب دیگری، من تصمیمم با اطلاعات امروز میگیرم و امیدم اینه که بیشترین احتمالی رو که دادم اتفاق بیفته، ولی نشد خب نشد. حالا برخی از کارها هست که هنوز بعدش هم میشه تغییراتی درش داشت، یکی از همون رشته تحصیلی و کار. امروز حرف این است که در قرن 21 بیشتر آدم‌ها یا متوسط، الان خاطرم نیست یه کتابی بود سالها قبل میخونه، مثلا هفت دفعه کارشون یا شغلشون رو عوض میکنن. خب در همچین دنیایی که دیگه من و شما قرار نیست بگیم یک کاری باید بکنیم، اونم کار آبا و اجدادی به قالب اوقات، و تا آخر عمر در اون بمونیم و بمیریم، ما همچی دنیای دیگه نداریم. بنابراین بی خودی از توش بازی عجیب و غریب در نره. شما معلومه که میخواید فوق لیسانس بخونید، حالا به من بگید این فوق لیسانس ها با توجه به بازار کار و درآمدی که داره و محیطی که هست و اینا، کدامش به نظرتون جذابتره در همین حدی که شما میدونید، یا دوتایی که اول دوم قرار میگیرن یا نزدیک همان کدام است؟
آها، فقط یه مسئله که هست اینه که من الان دانشجو فوق لیسانس هستم.
خب خب چه رشته ای رو انتخاب کردید عزیز؟
الان من انوایرمنتال ساینس دارم.
آها گفتید انوایرمنتال ساینس. خب حالا از این رشته ای که اولا درش هستید، خودتون در مقام مقایسه با رشته های دیگری که مدرک شما و تحصیلاتتون به درس میخوره، چه رشته دیگه اونجا نشسته که به شما چشمک میزنه؟
یه خورده گرایش هنری دارم، ولی خیلی در خودم نمیبینم که بخوام برم مثلا آرتیست بشم.
مثلا نصب کنین آرتیست چی میخواین بشین؟ هنری یعنی چی مقصودتون؟ برخی از هنری ها اصلا هنر نیست قربونتون برن، آدم ها فقط به دلیل شهرت و نمیدونم ثروت و خواننده بشید، هنر پیشه بشید، اینا که شوخی نمیخواید بکنید.
نه یه سری رشته هایی هستم مثلا معماری مربوط مثلا به لندسکیپ آرکیتکچر که برمیگره به محیطی، یعنی اگر شما این رشته خونده باشید ادمیشن گرفتن توش خیلی راحت تره، به خاطر اینکه خب مثلا ساینسش کمک میکنه به اینکه اونجا بهتر کار بکنید.
یه همچین چیزایی خب چقدر چک کردید ببینید بازار کار برش چقدره؟
و آدمایی که نسبت به کاری که الان میکنم بازار کارش تقریبا برابر و کمتره.
حالا تقریبا برابر و کمتر، ولی آدمایی که بدون تحصیلات شما به دلیل سابقه کاری که تو این زمینه دارن و اینا یه مقدار سلیقه‌های شخصیه و یا یه مقدار توانایی‌هایی که خودشون آموختن، چقدر با اونا میتونید کامپیت کنید؟ ببینید شما روزی که میگید من دندان پزشکم، دیگه هر کسی راه نمیفته بگه منم خواهم دندان پزشکم. شما میدونین همه باید مثل شما مثلا یه دوره 7 ساله حداقل دانشگاه رو رفته باشه و یه حداقلای باید بدونن زمینن یه برد گردن کلفتی اون بالا ایستاده همه رو چک میکنه. ولی وقتی شما اومدید گفتید لندسکیپینگ، یه مرتبه شما وارد یه حریمی میشید که بس با وجود همه طرحهای عمیق و دقیق و وسیع شما، صابخونه یا صاحب چیز میگه آقا خانم اینا چیه، این بهتره این اینجوری باشه، من میخوام اونجوری.
نه البته نه در اوردر، حالا مثلا یعنی کار بزرگتری هم انجام میدن، مثلا پروژه های کوستال رستوریشن و این حرف هم دارن، ولی از لحاظ رقابت هم دوره های مسترشون معمولا اینطوریه که یه سری دوره های مستر دارن برای دانشجوهایی که لیسانسشون در این رشته نبوده و از ابتدا آموزش میدن، یعنی نیازی نیستش که از همون بعد مثلا وارد یه محیط کاملا رقابتی.
خب همین من میخوام یه ذره، نه آخه محیط رقابتی نیست نمیشن، ولی اشکال کار یه چیز دیگه است عزیز، نشون میده که بیشتر گفتم مثل دندون پزشک هیچ کسی نمیتونه دندون پزشکی کنه، این رشته اینجوری نیستن، یعنی حرفی که من به شما میخوام بزنم این رشته. بعدم آخه مگر چقدر برای احیای جنگل ها مهندس میخوان؟ من نمیدونم، یعنی بازار کار اونا چند اندازه هست و اصولا این
کمتر از بازار کاریه که خب الان من توی رشتم
خب اون هست. حالا اینجاست که برای شما من مطرح میشه موضوع درآمدش و شرایط کاریش، اما اینکه اینو خیلی هنری بکنید من خیلی نمیخوام بگم نه چون سرم نمیشه، ولی همچی خیلی درش مایه سنگین هنری نمیبینم که ویولونیست یا پیانیست ممکنه 15 سال زحمت بله. کشیده. خب اینا مسئله منه، یعنی میتونید از این
مثلا الان چون من به من گفتید که حالا دو تا رشته رو بگو، من این رشته رو گفتم، ولی مثلا همیشه چیزای دیگه هم دوست داشتم، مثلا علوم اجتماعی علاقه داشتم.
نه اونا رو ولش کن، شما لیسانستون چه زیاد سال میخواید راجع به علوم اجتماعی و علوم اجتماعی بلشی بخونید، مثلا چی می‌خواستید بخونید؟
نمیدونم مثلا حالا اینکه دقیقاً الان، ولی منظورم اینه که کلا اینطوری نبوده که صرفا یک چیز مشخص رو دوست داشته باشم.
خب عزیز من نه صبر کنید، من اگر یک کسی همینجوری مثل شما حرف بزنه میگم حرفشو نزن. ولی علوم اجتماعی نمیدونم چه، دقیقاً نمیدونم چه، یعنی هیچی. ببینید عزیز، اصلا این نشان دهنده تمایل و گرایش شما نیست. یعنی یک کسی، شما اگر میگفتید که دلم میخواست که درگیر مسائل، فرض کنید که سیاست‌های اجتماعی بشم و با توجه به شرایط خاورمیانه و مطالعاتی که تو این زمینه داشتم و علاقه‌ای که به تاریخ و جغرافیایی داشتم و ضمناً آمادگی برای این که برای مردمم یا انسانی کاری بکنم، خب من میتونستم بگم بیاد برید علوم اجتماعی یا مثلا جامعه شناسی سیاسی بخونید. ولی وقتی که شما من حرفتون همینجوری اینه که نمیدونم اصلا چیه، که اصلا جدی نیستید شما. خب اینجوری فقط دنبال بهانه میگردید بگید این دفعه متوجه نشیم جواهر فروشی از همه بهتر بود. خب بود که بود. ببینید روزی که شما بخواید همه چیز رو داشت باشید هیچ چه نخواهید داشت عزیز. شما احتمالاً نمیدونم، شاید انتخابتون نبوده، وارد رشته شیمی شدید، حالا اومدید اینجا، معلومه درستون رو خوب خونید، فوق لیسانس به راحتی تونستید قبول بشید و دارید در این زمینه کار میکنید. حالا وقت اینقدر تغییر رشته هستن برای چیه؟ یعنی مثلا چرا فکر کنم افتادید به شک و دودلی که مبادا من اگه میرفتم وکیل میشدم بهتر بود؟ خب از کجا اون که همیشه میشه آدم فکر کنه که اگر من ژاپنی بودم چی میشد، یا اگر من مثلا زن بودم چی میشد؟ خدا نکن. میدونی کام چی بگم؟ نه خودتون اذیت نکنید، من اگر جای شما باشم دنبال یه چیز واقعی میگردم و بی خودی هم این جملات که دنبال کار هنری میخوام برم یا علوم اجتماعی برم، این خب همه خیلی چیزا میخوان بخونند و بدونند، ولی خودتون اذیت نکنید. به نظر من همینجا که هستید جاتون رو محکم کنید برای دوره دکترا، حالا میتونید تو شاخه‌های مختلفش برید، ولی اینکه بخواید ول کنید و بیاید تو علوم اجتماعی، من فکر کنم بیشتر به علوم اشتباهی میرسید تا اجتماع. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خدا حافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس و اطراف هستن میرسونم که فردا شب سه شنبه 17 کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین فردا شب تشکیل و تغییر شخصیت. همچنین با آقای دوستان میرسونم که در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، دو شنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 اکتبر در ویرجینیا، جمعه 11 اکتبر در جکسون ویل فلوریدا و شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا با تلفن 310-926-50-26. کارت ورودی غیر از تورنتو کانادا که دم در هم خواهد البته بود، فقط دم در خواهد بود در بقیه شهرها. بنابراین ششم تا سیزدهم در خدمت دوستان در این پنج شهر خواهم بود. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه چهارم نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت، آقای شهرام شب‌پره و پویا هم در این سفر با ما خواهند بود. جمعی از دوستان هنرمند آقای شهرام شب‌پره با ایشون همکاری میکنن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از این برنامه‌ها، چه برنامه‌های آموزشی و چه برنامه‌های هنری، استفاده کنید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91. ناچارم این نکته رو عرض کنم که این برنامه ها فقط و فقط از آن دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
با من هستین هایده.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشین و اونجا هستی خوب باشین.
با چکرم
بداشتی. من با اینکه خودم آماده کرده بودم انقدر تاکیکات شدم. راستش من مشکلاتی دارم که نمیدونم از کجا شروع کنم.
بذارید من ازتون سوال کنم، چون فرمودی راجع به همسرتون، این تنها لغتی است من شما میدم. شما چند سالتونه؟
من 47 سالمه. همسرم 49 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
طبعا 21 سال 2 سال.
وقت فرزند چی داری؟
یک پسر 19 ساله دارم، یه دختر 16 ساله.
از کجا تلفن میکنی شما؟
من آمریکا هستم.
چه مدتی از آمریکا تشریف داری؟
ولی ما 2 سال پیش مهاجرت کرد، یعنی بر حسب اتفاق لاتاری بردیم و اینجا اومدیم و همسر من با ما نیومده.
یعنی ایشون،
یعنی البته قرار بود که بیان، بعد نزدیک اومدنمون اعلام کردن که نمیان.
دلیل دو تا دلیل اولیه‌شون یا اصلیشون که نمیخوان بیان یا گفتن نمیان چی هست؟
دوست ندارم.
خب مگر قبل از اینکه شما بیایید معتقد بودن که دوست دارن؟
نه، بازم دوست نداشتن و حتی مقرر بود که جورایی دیگه هم اقدام کنیم چون بچه ها که بزرگ شدن. تا در واقع این لاتاری که نامش اومد دیگه باز هم قرار بود بیان، یعنی حتی ما کلاس زبان میرفتیم و این شرایط در واقع 3 ماه مونده بود دیگه. به طور خیلی اتفاقی اعلام کردن که من به هر چی فکر میکنم من اصلا نمیتونم بیام، دوست ندارم، من اونجا نمیتونم تحمل کنم، کار نمیتونم بکنم، اصلا زبان نمیتونم یاد بگیرم، از این حرف.
خب نه، این حرفا که حرفای مهمیه. اگر یک کسی نتونه کار بکنه یا مشکل باشه یا علاقه به یاد گرفتن یه زبان نداشته باشه، که قرار نیست عمرش رو در این جدال با خودش و اینا بگذرونه. خب این که حق یه آدمی است که بگه نمیخوام بیام، نمیخوام از کشورم یا از هر جایی بیام بیرون. چرا شما اسپری میدید حرفا؟ خب شما چرا میخواستید بیه؟
والا ما به خاطر همون چیزی که همه دارن مهاجرت میکنن، به خاطر بچه ها میخواستم بیام و البته خودم
آخه بخاطر نه آخه به خاطر بچه ها. یعنی چی؟ مگر بچه ها در ایران زندگی نمیتونن بکنن؟ مشکل هست، متفاوت هست، خطرهایی ضررهایی داره، ولی خب اینجا این چیزهای دیگه داره. حالا برای یه ده اینجا بهتره، یه ده اونجا، ولی اینجا یه دفعه اونجا همه چیز خوب، بعد اینجا همه چیز خوب که نیست. اونم بعدم اگر خانواده از هم بپاشه، اشکال باشه، اختلاف باشه، خب اون خودش بستر است. ولی بذارید برگردم، ایشون شغل و کارشون چیه؟
ایشون دندان پزشکه.
خب وقت اگر ایشون میخواستن بیان اینجا یه دندان پزشک، اگر حاضر نباشه بیاد دو مرتبه درس ها رو بخونه و امتحان ها رو بده و اینا که چند سالی هم طول میکشه، خب اونو میشه فهمید. خب بیاد اینجا تا 30-40 سال عمرش رو چیکار کنه؟
خب بله، ما همه اینا رو الان در واقع مشکل هستی من این نیست. مشکل هستی ما که اینه پذیرفتیم و قرار شد که آره ایشون هم اونجا بمونه، منو بچه ها رو ساپورت کنه و این مسائل و حتی تصمیم بگیره که بیاد بیاد امتحانای دیگه ای رو بده، رشته های دیگه ای رو. و به هر حال الان مشکلی که من دارم که تمام قدرت تمرکزم، تصمیم گیریم و همه چی رو از من گرفته اینه که راستش تو این دو سال انقدر اصلا ما بگم زندگی آنچنان خوبی نداشتیم، یعنی از اول هم ازدواج به قول شما ازدواجمون غلط بود. راستش من الان برای یه سری مسائلی که پیش اومده و یه سری چیزهایی که از اون بر فهمیدم تصمیم گرفتم به جدایی، یعنی دیگه این یکی مسئله خیانت رو نمیتونم تحمل کنم.
نه آخه ببینید عزیز، من میرسم به اون، ولی ببینید قربون، تو شما اینقدر راحت از این ماجرا گذشتید که او که یه دندان پزشکه و حوصله درس خونن نداره که من میتونم بهش حق بدم و زبان و باشه بیاد اینجا و بیاد تازه بره یه رشته های دیگه بخونه که کارهای دیگه بکنه که مثلا ما اینجا رو بیشتر دوست داریم. خب آدم که به خاطر دوست داشتن یه چیزی نمیتونه یه چنین رنجی رو به دیگری تحمیل کنه. و این عادی بگه راجب زندگی زناشویتون مطمئن بودم که خبری نبوده، ولی میخوام به شما بگم ماجرا به این سادگی ها نیست. و بعدم احتمالاً هیچ کنم از مسائل شما از جمله بچه هاتون وقتی ایشون هم نیان و اختلافاتی باشه و مشکلاتی هم پیدا بشه و جدا اینام باشه حل نخواهد شد. حالا بذارید من موضوع ازتون یه جور دیگه بپرسم. و الان هم که بحث این
میفرد من نمیدونم چی بگم.
و بعدم آخه این که میفرمایید ایشون رفته تو چارچوب خیانت، آخه من زن و شوهر و زنی و شوهری یه ذره زیر یه سقف بودنه. وقتی آدم ها به دلایلی با هم اشکال دارند و اختلاف دارند و جدا میشن، نه اینکه درسته به هیچ وجه، به هیچ وجه، ولی اون خطر رو باید مطمئن خطر رو به حساب بیارن که بسا همسرشون در اون رابطه باشون نمونه. یعنی این یه موضوع جدیه، مخصوصا اگر آدم های زمینه و ظرفیتی هم داشته باشن و ماجرای جدا نشدنشون هم خب دلایل غالبا محدود خودش رو داره. حالا شما به من یه سوال جواب بذارید، من ازتون یه سوالی بکنم. شما فرض کنید ایشون نیان و دیگه پولم نفرستن، شما اینجا سه نفر چه میکنید؟
از اون حتی میگم من انقدر اینجوری شده بود که من چون دیدم که پسرم هم گرجویت شد و اونقدر جدی نرفت دنبال درس، یعنی راستش خب اونا هم خیلی شرایط بدی دارن الان و سن بدی بودن. در حال با دخترم هم که صحبت کردم، یه روز با بچه ها صحبت کردم، گفتم من فکر میکردم الان برگردیم فاجعه است، تو سربازی اینجوری اینجوری، ولی الان اگه شما خوشحال نیستیم دوست داریم ما میتونیم برگردیم. فقط خب از این وسط دو سه تا مشکل بود که بهشون گفتم و در واقع اینا هم گفتن باشه اگه پسرم، البته نه بیشتر مایل اینجا بمونه، گفتش که برگردیم. با پدرشون که در میون گذاشتن ایشون به شدت مخالفت کرد که نه برای چی الان برگردیم که دو سال اونجا موندیم اینجوری اینجوری برگردید اینجا الان چیکار کنیم، من دوباره نمیتونم زندگی درست کنم، من دوباره نمیتونم اقلا بمونید تا سیتیزن شید و از این حرفا. یعنی میگم به این مرحله هم من رسیدم که گفتم اوکی دیگه نشد دیگه، من این تلاشمو کردم. ولی راجع به اون مسئله ای که فهمودین که این دو سال نه، من راستش چیزهایی بوده که حتی از قبل از اینکه ما بیایم من یه چیزهایی رو فهمیدم و حتی به خاطر این موضوع ایشون سه ماه مونده بود به ما اعلام کردن که نمیام. الان جوری شدیم ما که راستش من اینجا اصلا احساس میکنم ما یه جوری تبعید کرده، یعنی نه اجازه میده دختر من بره سفر، همش میگه من پول ندارم، من نمیتونم، نه دخترم اجازه داره بره سفر، خودم میترسم.
نه ببخشید، دخترتون کدوم سفر میخواد بره؟ دختر 16 ساله
میخواد یه سفر بره که دوستاشو ببینه، یه دیداری داشته باشه.
آخه عزیز
به ایران نه
خب نه، شما اینجا چی کار میکنید؟ چه درآمدی رو تولید کردید تو این دو سال؟
من خودم کار میکنم، پسرم هم الان کار میکنه.
چه درصدی از هزینه ها رو میپردازید شما؟ اگر فرض کنید 100 دلار خرج شماست در امریکا، چقدرش رو کار شما و کار پسرتون در میاره؟
ما تقریبا نیست.
اوکی، اگر این هست خب خوبه. حالا همسرتون، نه ببینید ببینید عزیز، من چون شما رو با صحبتاتون شما دلتون مخواسته بیاد مسائل دیگه هم بوده آمدید. بنابراین اینکه یه دفعه ایشون شما رو فرستادند و تبعیدی شدید حرف درست نیست. بله اگرم بخواید برگردید کسی مانعتون نمیتونه بشه. حالا ایشون فکر باید اونجا زن گرفته، دوست گرفته، چی شده؟
والا راستش من نمیدونم، برای اینکه با هیچ کس رابطه این نداره، یعنی کلا رابطه با همه فامیل و دوست و اینا قطع کرد. از زن نه فکر میکنم اون که دوباره خودش رو بخواد بسنازه تو در بسر.
نه مونه مطمئنم برای بار دوم نه، ولی خب
چون تو ایران هم لازم نیست که میگم این درد سر رو بکشن و تمام حق واقعا با ایشون. من بیشتر الان آقای دکتر راستش چون اینا رو من با خب ما با بچه ها تو این دو سال خیلی در حال هم وابسته شدیم دیگه، فقط اینا با من بودن. راستش نمیدونم آیا باید تمام مسائل زندگیمو برای اینا بگم.
کدوم شما؟ هیچ مسئله زندگیتون مربوط به شما و همسرتون یا پدرشون هرگز هیچیو، نه تنها همه هیچیو به اونا مربوط نیست. بچه ها دوست شما نیستن. این که شما به هم وابسته شدید تو این سن، این بزرگترین مشکل و مسئله بچه ها خواهد بود در زندگیشون حال و آینده. این چرا وابسته شدید؟ بچه ها که قرار نیست نه دوست شما بشن، نه پدر و مادر شما بشن، نه همسر شما بشن عزیز. یعنی این کار خطرناکه، این کار اصلا یه کار بسیار بدی است که از توش هیچ چیز مثبتی در نمیاد. بنابراین شما اگر حرفی میخواید بزنید باید برید سراغ یه آدم متخصص و آگاه. درد دلم مشکلی رو حل نمیکنه، درد آدم رو بیشتر میکنه، کوتاه مدت پنهان میکنه، بعد از یه جای دیگه به صورت بسیار بدی همه چیز رو به هم میریزه. بنابراین شما مسائل و مشکلات برام شما میخواید درباره چی بگید؟ شما بچه ها بیش از این که شما بدونید چه خبره بین خودتون و ایشون میدونن و بعدم با این جدایی خدا بنابراین میخواید اصلا به هیچ وجه بچه ها رو نه پسر و نه دخترتون درگیر اشکالات و اختلافاتتون نکنید. شما اگر میخواید تصمیم بگیرید اطلاعاتی که برای این تصمیم گیری لازم بر بدید. ولی من از فهوای حرفای شما اینو میفهمم که شما میخواید اینجا بمونید، پسرتون میخواد اینجا بمونه، دخترتون میخواد بره بگرده ایران با دوستاش بینه برگرد، همین. ولی هیچ کس از شما سه نفر قصد رفتن ایران رو نداره. ایشون هم که شما میگید موافق با برگشتن شما به ایران نیستن، میگن حالا که هستید بمونید تا دو سه سال دیگه سیتیزن بشید. بنابراین شما راضی به موندن، ایشون هم اصرار به موندن. ما اصلا مسئله و مشکلی نداره.
من الان انقدر فکرم مشغوله.
فکر تو مشغوله چی عزیز؟
فکرم همش خب برای اینکه یه جور بلا تکلیفم، اصلا نمیدونم چی باشه.
اصلا کیو بلا تکلیف شما اصلا؟ نه صاحب کنین شروعش نکن، شما اصلا بلا تکلیف نیستید، تکلیفتون روشنه. شما اینجا دوست دارید بمونید، ایشون هم میگه بمونید و در نتیجه زندگی کنید. بلا تکلیف شما نیستید، شما از شرایطی که درش هستید ناراحت و ناراضی. ولی این پیدا بدتر، مثل این که من یه دلار دادم بخوام باش نهار بخورم بعد بگم بلا تکلیفم این هتل برم غذا بخورم یا اون، من با یه دلار با هیچ کدوم از این هتل‌ها نمیخوام برم، بگم بلا تکلیفم، تکلیفم روشنه، با یه دلار باید برم یه جایی اگر یه ساندویچی میدن، اگر میدن حالا یه دلار و 20 سنت بخرم بخورم تموم شد. شما اصلا بلا تکلیف نیستید عزیز، شما ناراحت و ناراضی و نگرانید. یعنی شما یه شرایطی
دارن نگران بچه‌هام، برای اینکه خیلی بی‌مهری دارن می‌بینن از طرف پدرشون.
خب این چشکاری داره، هیچ اشکالی نداره، سنشون بالاست، مهر باید قبلا می‌گرفتن، بعد هم اذیت نشید. شما اونا رو زیر بغل زدید آوردید اینجا، پدرشون هم حالشون داد. بله حالا بی‌مهری ببین. دختر شما بی‌مهریش اینه که بابام چند هزار دلار یا 2000 دلار نمی‌دونم بده، من برم دوستامو ببینم برگردم، میگه پول نداره.
نه مثلا حالا دخترم ممکنه خیلی چیز داره ولی خیلی نگران پسرم هست این شرایط.
معلومه شما از وقتی اون پسر برخواه عزیز من، هیچ کس که قرار نیست پسر 17 ساله ایران رو برداره بیاد امریکا بدون شوهرش، یعنی این کار خیلی ریسکیه. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها و اخبار رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجمن با ما باشید. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من داشتم راجع به همون مشکلان صحبت میکردم. نمیدونم آیا بازم
نه فقط سوال من نه بذار اینجوری بگم واقعا سوالتون یا مسئله ای که الان باش روبرو هستید و به اون دلیل لطف کردید تلفن کردید چی هست؟
راستش الان بیشتر این که من میخوام همونجور که ازدواجم خلاص بوده میخوام ببینم آیا در این شرایط طلاق من غلط نباشه، در واقع میخوام ببینم اگر بخوام اقدام کنم از نظر بچه ها از نظر شرایط خودم این که نمیتونم برم ایران و این چیزا رو راستش نمیتونم تصمیم گیری کنم.
آخه اصلا شما برای چی میخواید طلاق بگیر؟ دلیل اصلی شما برای طلاق چیه؟ شما که چیزی به اون صورت نمیدونید بعدم میگید این چیزا رو میدونستم، با وجودی که میدونستم به جای اینکه کنار ایشون باشید ایشون
یا شما؟ من نمیدونستم و تو این مدتی که دور بودیم من کم کم همه چی متوجه شدم.
خب حالا اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم پاسخ ایشون چیه؟
اون دفعه که اومده بودن 4 ماه پیش من همچین چون هیچ رابطه ای بین ما نمونده واقعا، نه ایشون نه من فکر کنم، گفتم بهشون گفتم آینده اینو آخه چی میبینیم ما این چه زندگیه، بعد گفتم میخوای طلاق بگیری خب برو اقدام کن، اینجوری گفت.
من کاری ندارم به اینکه واقعا اینو چجوری ایشون میبینم، حالا ما حرف میزنن کاری نرم، یعنی مخالفتی باش ندارن مشکلی نیست،
فکر نمی کنم. نه
حالا خب شما من بگید که از نظر بچه ها چه چیزی به دست میارید با گرفتن جدایی و طلاق؟ من بچه ها چقدر اونو دوست دارن، درست میدونن، موافقن چی؟
مسلماً موافق نیستن، چون به هر حال میگم تقریبا اون کالچرشون هنوز اونجاییه، یعنی بیشتر اون شخصیتشون اونجا بوده.
نه آخه داست مگر در امریکا بچه ها خوشحال میشن پدر مادر جدا بشن؟ بذارید وارد کالچر نه بحث و کالچرال نکنین عزیز،
ولی خیلی راحتن میپذیرن، پذیرش در خوششون راحت
تره. خب باره حالا پس بنابراین بچه ها موافق نیستن، خانواده شما چی؟
نه مخالفتی ندارم، در این که میگم تو این دو سال هیچ چی بین ما دیگه نمون. قبل
خانواده تون یعنی مادر شما، خواهر شما، برادر شما، عموی شما با طلاق موافقن؟ آخه عزیز کجا تو ایران هم چی خبراییه؟
والا الان میگن هر جور خودت میگن.
نه هر جور خیلی فرق،
یعنی خودت تصمیم بگیر.
نه آدم ها این حرف رو میزنن ولی نظر دارن، من هزار بار به آدم ها گفتن هر جور تو میخواد، ولی به نظر من ازدواجشون یا طلاقشون حتما غلط و اشتباه بوده، این که معناش این نیست که موافقت موافقت گفتم نگفتم چی میگن، همیشه میگن. حالا سومی مثلا این که شما چی به دست میارید از طلاق؟
راستش همین نمیدونم چی به دست میارم، ولی این که نمیدونم شاید تکلیفم روشن میشه، شاید از این فکر که این که از اون فکر اون طرف بیام بیرون به زندگی خودم برسم.
شما خب از دست فکر اونجا بیرون نمیایید، الان شما اونقدر فکری ندارید، شما اصلا از هم جدا شدید، بله به زندگی خودتون الان بخواد برسید یعنی چی؟ غیر از داشتن رابطه با مرد شما هر کاری میخواید بکنید میتونید الان هم بکنید.
راستش نه دیگه، حالا من انقدر بده یعنی دائم دارم فکر میکنم چرا اینجوری کرد، حالا اینجوری میکنه، حالا امروز چی کار میکنه، حالا زنگ میزنه، حالا با بچه‌م حرف میزنه، حالا
طلاق بگیرید فرقی در این طلاق بگیرید فرقی با این ماجرا نمیکنه. وقتی دخترتون غمگینه بازم سوال میکنید باباش زنگ میزنه یا نه؟ نه ببینید عزیز شما، نه ببینید شما اصلا با واقعیات کاری ندارید و ضمنا هم نمیایید شرایط و موقعیت و اوضاع رو چک کنید بعد بگید خب حالا به چه نتیجه ای میرسید. شما مثل کارای قبلیتون تو صحبتاتون کاملا پیدا بود عزیز، شما از اون تیپ آدمایی هستید که اول به دلایلی که زمینه احساسی عاطفی داره تصمیم میگیرید بعد میرید دنبال اثبات درست بودنش، یعنی اون چیزی که دوست دارید یا فکر کنید دوست دارید رو اول انتخاب میکنید بعد میگید خب حالا چه جوری میشه اینو توضیح داد یا توجیه کرد. به نظر من ماجرای جدایی و طلاق بر اساس حرفایی که شما به من زدید مسئله و مشکل شما رو حل نمیکنه، تازه اگر همسرتون موافقت کنه، ولی اگر ایشون بخواد مخالفت کنه و جنگی رو راه بندازه اینجا ممکنه قانونا شما مانع چندانی سر رایتون نباشید نداشته باشید، ولی در ایران یک میتونید داشته باشید، دو فرض کنید ایشون اون پولی که میفرسته رو بره رو بازی یا لجبازیش اگر مخالف باشه و نفرسته، خب شما اینجا با مشکلات 50% درآمد زندگی برای خرج ستاتون چیکار میخواید بکنید؟
آخه من اصلا دوست ندارم به خاطر فقط پول، یعنی اسم شوهر.
به خاطر پول، به خاطر پول برخی از اوقات همه کارو میشه قبول کرد عزیز، وقتی آدم در تنگناست. خب نه، به خاطر پول شوهری چی؟ قصه شوهری نیست. من میگم به خاطر پول بچه‌هاتون میتونن درس نخونن. کی گفت به خاطر پول شوهر؟ نه ببینید، من میگم استدلالم با شما متفاوت. من بدونم که این ماجرا سبب میشه که اون پول نفرسته پسر من و دختر من نتونن برن درس بخونن، تو زندگیشون دوچار یه مقدار اشکالات و انحرافات بشن، ولی من میگم من کسی که بگه پول نمیفرستم اگر طلاق بگیری، میخوام بهش نشون بدم ما همچه حقی نداریم. شما بودید که این مرد رو انتخاب کردی، شما بودید که این دوتا بچه رو آوردید. نمیتونید عزیز اون رو نادیده بگیرید بری سراغ استدلالای اینجوری. به نظر من گفتگوی شما ممکنه این ازدواج ازدواج نباشه، طلاقم صلاح هر دوتون، حتی بچه ها باشه، من نمیدونم، ولی میخوام بگم به گونه ای که شما بحث میکنید من باش راحت نیستم. یعنی این اون گرفتاری است. یعنی چرا اون جمله رو با راحت، چون من پنهان نمی کنم، گفتم واقع بین نمی بینمتون، مسئولیت رو برای انتخاب نمی بینم، غالبا به دنبال گناه و تقصیری که تقصیر کی بود، یا برخی از اوقاتم برای اینکه یه تعادلی برقرار کنم یه تقصیر من بود، ولی اون رو نمیگید برای اینکه مسئله رو روشن کنید و حل کنید. الانم به نظر من عزیز شما سرتون انداختید پایین. از نظر من یعنی اگر شما در ایران می آمدید و شرایطتون رو من میگفتید، من به شما میگفتم با این احساس و عقیده و نظر نرید به امریکا، یه جور دیگه مسئله حل کنید و برید. بعدم از فهوای صحبتتون متوجه هستم که چون این میل رو شما بیشتر داشتید تا بقیه، یا حداقل در ارتباط با همسرتون، حالا با مسائل و مشکلاتی روبرو شدید، اینا رو به جای دیگه تعمیم میدید. ولی اگر که امیدوارم چنین نباشه، فرزنداتون در ایران میبودن و به هر حال به نوعی مثل بقیه زندگی میکردن، یا اگر بچهای خوبی بودن از نظر درس و اینا مشکلی نمیداشتن، ولی اگر اینجا بچه‌ها به اشکال و انحراف افتادن، اون وقت انتخاب خوبی این مهاجرت نبوده. مهاجرت کار سخت سنگینیه، خطراتش بسیاره، مثل جنگ میمونه که معلوم نیست که بعد از این که شروع شد چگونه خاتمه پیدا میکنه. این که حالا من پیشنهادم به شما اینه، برای که با این گفتگوی چند دقیقه با من به جایی نمیرسید. شما هر جایی که هستید یه روانشناس خوب، خانمم باشه فرقی نمیکنه، پیدا کنید و واقعا برید باش صحبت کنید تا او اولا شما رو بشناسه، کی هستید، چی هستید، کجا هستید، کجا میخواید برید، چه مقدار امکانات دارید، واقع بینید، مسئولید، هر کدوم از بچه‌ها کجا هستن، در ارتباط با هم کجا هستن، از نظر تحصیل و شغل و آینده کجا هستن، چگونه روابط و دوستانی دارن، که شما حالا یه مرتبه ماجرای طلاقی رو اینجا مطرح کنید که به خاطر این است که همسر شما، که احتمالش هم من اصلا نفی نمی کنم بسیار زیاده، در اونجا با کسی رابطه داره. یعنی این ماجرا رو یه جور دیگه میشه شاید حل کرد، ولی طلاق حلال مسائل مشکل نیست. بله، حالا اگر ایشون در این جدایی موافق باشه و همکاری کنه و ضمناً عادلانه و منصفانه با شما و مهربانانه و پدرانه با بچه‌هاش باشه، خب یه طلاقی است که شاید از سر انتخاب و ضرورت شما قابل توضیح و توجیه باشه. اما اگر ایشون خواست بره به جنگ شما یا طلاق رو بهانه کنه، یا اون زنی که اونجاست که غالب اوقاتم و متاسفانه اتفاق میفته در این کار بخواد بازی در بیاره و مشتبونی کنه، خب اینجا گیر میافتید. شما اینجا میمونید تو این مملکت، برخلاف اون حرفی که زدید، یه حد اقلی از پول مثل هواست، هیچ شوخی هم با هیچ کس نداره. هر کسی هم که میخواد اون رو نفی کنه برای خودش تخیلات و تصورات داره، مثل دوستان هپلی پایی ماست. یه حداقلی باید باشه، ولی اگر اون حداقل نباشه، مسئله درد و بیماری و از جانب دیگه احساس عدم امنیت هر مغزی رو به هم می‌ریزه. بنابراین عزیز با کسی صحبت کنید و بعدم مطمئن باشید که اینا رو به صورت واکنشی یا ریاکشنری انجام نمیدید، حساب شده است. و بعدم مهم اینه که ایشون این موضوع رو چگونه می‌بینه. ای بسا ایشون میخواد فقط طلاق از ناحیه شما به دلایلی آغاز بشه ولی خودش به دنبالشه. شاید حتی بعضی از اوقات کم است ولی هست، روابطتون شرایطتون بعد از جدایی بهتر هم بشه، برای اینکه هر کسی یه جوری آزادی هایی پیدا میکنه، ولی غالب اوقات چنین نیست. اما چون بچه ها مخالفن، چون شما هنوز محتاج اونا هستی، چون دو سال اینجا سرگردون بودین، چون تازه به امریکا به هر حال آمدی، چون بچه ها تو سن بدی هستن، چون علائمی نشون میده حداقل پسرتون از این که ممکنه به بیراهه بره، من هم حدس میزنم.
نه نه، از اون لحاظ خوشبختانه شانسی که آوردم به گفته همه، نه بچه ها واقعا خوبن. یعنی همیشه من به خودم میگم واقعا ازتون ممنونم، من این یه مشکل واسه من اصلا اینجا، نه بچه ها واقعا خوبن.
خب حالا شما از نظر درسش راضی هستید ازش؟
درستش رو والا راستش اینترم سازه گرجش اینترم شروع نکرد، چون اصلا نمیرسیدیم اینو، ولی قراره که
چه نمیرسیدین؟ چجوری؟ ببینید با سرعت
یعنی به ثبت نام و اینا نرسید.
چرا ثبت نام که احتیاج به فقط 5 دقیقه وقت داره؟
تاریخی که بود ددلاینش گذشت و دیگه ما نتونستیم.
چرا ددلاینش رو گذرمون؟ چرا؟
البته به منم گفت که من بذار یه سم استراحت کنم.
اصلا هیچ کسی برای درس خوندن استراحت نرزید. شما اگر 10 سالم در شرایط سخت و بدی کار بکنید، 72 سال استراحت کنید، به عنوان یه انسان به حال عادی برم. نه ببینید، من میگم حق دارم. آخه نه، چشمتون رو نبندید عزیز. نه، خبرهای یک کمی اوضاع خوب نیست. یه ذره واقع بین باشید و بعدم در همه چیز راضی هستید. حداقل بچه هایی که به خاطر اونا شما این گونه آمدید، حداقل در درس و کار و یه برنامه مرتبی باید فوق العاده باشن تا اینکه ددلاین ثبت نام کالج رو از دست بدن. ددلاین نداره، هر وقت بخوان تو این مملکت دیگه، ما که مالک اطراف نیستیم عزیز، تو امریکا دیگه اینا مسائل حل شده است. به هر حال لطفاً و حتما با یکی صحبت کنین که خاطرتون آسوده باشه، مسئله دیگه به وجود نمیاد، با اون مشورت باشه، راحت و آسوده باشید، خودتون باشید، بچه هارم دخالت بدید، نه به خاطر درک بحث مسئله خانوادگی، بلکه تو این تصمیم باشن که این دفعه یارو همراه شما باشن. زمنانم ببینید واقعا همسرتون بعد از مشورت چی فکر میکنن، چون نقش مهم. من متاسفانه به پیام مارستم، ولی خوشحال شما
ممنونم،
مرسی، خدا حافظ. شنگان
Radio Iran. آموزش انواع سازهای ایرانی توسط استادان برجسته موسیقی در آموزشگاه موسیقی کانون غیر انتفاعی هنر ایران. آموزش آواز با سیامک شجریان، پیانو و ویولون کیاوش نورایی، سنتور کوروش زولانی، کمانچه تنبک و دف میثاق اسحاقی، تار و ستار متین اسحاقی، موسیقی کودکان پریسا دانشور. هنرآموزان آموزشگاه کانون هنر ایران از کارشناسان تحصیل کرده در رشته موسیقی هستند با سالها تجربه تدریس در ساز تخصصی خود. جهت فراگیری موسیقی با شیوه صحیح علمی و دانشگاهی با ما تماس بگیرید. 310-477-41-41 persianart.org.
You are listening to Ayane.
Ayane, برنامه از داریوش اقبالی هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN.
هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-442-0300 تماس بگیرید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد یک رابطه هم گفتم با تون میخوام صحبت کنم. با آقایی هست که یه مدت کمی هست که از نظر احساسی در ارتباطیم، هرچند که شناختمون در واقع برمیگرده به خیلی سال، یعنی به چند سال پیش. حالا من 32 سالم، دکترا دارم اونجا تو امریکام، اون توی اروپا است، اونم دکترا داره سر کار میره.
چند سالشونه؟
هم سنیم، همون توی دانشگاه هم کلاس بودیم.
یعنی در دوره لیسانس با هم کلاس بودیم؟
بله، در ایران.
اون وقت
بعدش
بفرمایید.
بعد هیچی دیگه اون موقع هیچ چیزی وجود نداشت، فقط هم دیده بودیم در همین حد. ولی اینجا یه مدتی بود که خب اون یه جورای اپروش میکرد، من اگنور میکردم، به خاطر اینکه راستش یعنی اپروش نشتن جدی و اینا، مثلا نیمیلی چیزی، به خاطر اینکه راستش یه ارتباط دیگه‌ای بودم، نصف و نیمه و غلط. و به هر حال از اون چندین ماه پیش، مثلا 7 ماه پیش اومدم بیرون و همون وقتام این وسط هم یه بار به این دیگه جدی گفتم نه، چون یعنی اصلا ایمیل هم نزن، هیچ کاری هم نکن. خب بقید اینکه یه چیز دیگه وجود داشت، ولی بعدش باز دوباره این یه زمانی اپروچ کرد و خب دیگه تایمینگش خوب بود، من از اون رابط اومده بودم بیرون و سرحال بودم و همه چی. باز شروع کردم که میشه حدودا 2 ماه پیش، حتی کمتر از 2 ماه پیش.
آخرین باری که هم دیگر دیدید چی بود؟
آها، بعد اومد اینجا همو دیدیم یه 2-3 هفته پیش و قبلش هم یه بار دیده بودیم، مثلا فرض کنید یه سال و نیمه پیش یه بار همو دیده بودیم که خب هیچ چیزی وجود نداشت بینمون، به همون دلیلی که گفتم. و بعد این دفعه ولی 4-5 روزی پیش هم بودیم، موضوع خیلی فرق کرد. خب دیگه شون من میتونستم، میدونید چی میگم، میتونستم، یعنی یکی بود که میتونستم مثلا بهش اوپن اپ کنم یا هر چی دیگه، توی زمان مناسبی بود برام. خب الان فرق کرد، از دور و از چیز نگران ظاهر و ایناش بودم و خب اون موضوع هنوزم وجود داره، یعنی مثلا من بگم آره این مرد خوش قیافه یه نیست برام، ولی چون که رابطه همون نزدیک شد یه جورایی مسئله حل شد تا یه حدی، نمیدونم چجوری بررسیش کنم، تا یه حدی. حالا مسئله اینه که من توی یه اما نگران کوچیکی وجود دارم، دوست داشتم باهاتون درمون بذارم از همین ابتدا. بعدش دوباره داره میاد، 2 هفته دیگه دوباره داره میاد، باز چند روز مسافرت ها میبینیم. بعد این مسئله اینه که خب من اینجا اقامت هنوز ندارم، اون ولی به دلایل اچیومنتاش یاد بوده و این حرفا، از همونجا توی لسته اقامت امریکا رو هم گیره، اقامت هم کشوریم که هستش رو هم داره. یه مقدار این موضوع خواهدم من یکم خیلی ناگزیره، یعنی این که
ببخشید یه ذره صداتون یه ذره تغییر کرد، اگر جای کش داشتید باشید بهتر،
چون
بذار یه ذره با سرعت بیشتری هم بریم. ایشون اقامت امریکا رو داره، ولی آیا با توجه به درسی که خونده، نمیدونم اگر زبونش انگلیسی هست که معمولا باید باشه، اگر نه آیا اینجا شغل و کاری اینجا مناسب پیدا میکنن یا
بله قطعا پیدا میکنن، بیشتر از اروپا اینجا شانس هست.
و نهایتا هم میخواد بیاد، نهایتا یعنی مشخص کامل پاسپورت اونجایی که بگیره میخواد بیاد اینجا، یعنی یک و نیم سال دیگه از الان. اینا یکم این چیزا مشخصه. دوتا مهندسی رشته هامون و هم رشته ای ما، یعنی اینجا قطعا براش کار بهترم هست.
خب چه احساسی شما حالا صرف نظر از ماجرای ظاهر که اشاره کردید، مشکل یا یکی دوتا موضوع دیگری که با ایشون دارید در چه زمینه ای؟
مشکل نمیتونم بگم اسمش، مشکل بذارم یکم با یکیش با خودمه، یکیش مشکل خودمه. اینم همون ماجرای گرین کارته که الان نیست که من درشم تموم شده اقامت ندارم، هی احساس میکنم که به خاطر این اقامت اون خودم دارم پوش میکنم به سمت جلو. یکم اینه که نمیدونم چقدر نگرانش باشم.
نه یعنی فکر میکنید به خاطر اینکه ایشون اجازه اقامت داره شما ممکنه به اون خاطر است که بهشون نزدیکتر دارید میشی؟
نه به اون خاطر نیست که نزدیکتر میشم، نه به اون خاطر نیست که نزدیکتر میشم، ولی به اون خاطر یکم زمان و انگار هر دوتامون میخواییم توش بدوزیم. مثلا هی زود داریم فکر میکنیم که خب الان این موقع ازدواج میدونید منظرم چه، یعنی انگار نمیخوایم به خودمون زمان بدیم که 6 ماه، شاید چون از قبل همو میشناختیم و یه مقدار شناختیم.
آخه شما همدیگر نمیشناختید، همدیگر
دیده
بودید عزیز.
دیده بودید
و از ظاهرم شما از ظاهر ایشون هم وقت خوشتون نیومد، حتی بعدش هم همچنان سر جاش موندید. هی به اون نه نگید سابقه داره. ببینید از نظر من درسته شما میخواید یه مقدار تون رویتون در رابطه و تصمیمتون برای من توضیح بدید و به نوعی توجیه کنید، ولی از نظر من شما 2 ماهه، کمتر از 2 ماهه با هم آشنا شدید، همین میخوادی به شناخت دوره لیسانس که به هم توجه و علاقه ویژه پیدا نکردید نکنم. اتفاقا جنبه نگاتیو مسئله است که دو نفری در یه جایی از هم خوششون نیومده. اگه خوشتون میامد نه اینکه قرار بود تأثیری الان بگذاره، ولی میشد گفت که یک گونه ای به هم میخوردی. حالا بذار از اون بگذاریم، بیاد الان سراغ الان اگر حرف شما رو من شنیدم که چون ایشون اجازه کار داره، ولی خب تا یه سال و نیم دیگه که ایشون نمیتونه بیاد، فرقی که در ماجرای شما نمیکنه از نظر اداره مهاجرت؟
چرا من به محضی که ازدواج کنم میتونم گرین کارت اون که وجود داره، به هر حال اون صاحب گرین کارت میاد و میره.
نه من فکر نمیکنم و اینو با وکیل چک.
یعنی
اگر شما و گرین کارت ندارید، ایشون دارن ولی ایشون یه جای دیگه مقیمند، نمیدونم ما بحث حقوقی نمیخوام بکنم،
بله.
ولی
بله.
اینکه شما فکر کنید با ازدواج ماندن شما در امریکا قانونی میشه نمیدونم، و یا دیگه مشکلی سر راهتون نیست شک دارم، امیدوارم به هر حال چنین باشه، ولی اونو بذارید کنار. نه اون به نظر من انگیزه شما برای انتخاب ایشون نیست، برای که شما در اینجا آدمایی که الان سیتیزن هستند و اینجا هستند رو راحت تر میتونید پیدا کنید. نه اون رو رها کنید، برای ما به دلایل آدمی رو میخوایم، بی دلیل که نیست. خب دیگه چی عزیز؟
خب دیگه چی نگرانم میکنه؟ یه مقدار خانواده است که نمیشناسم خانواده‌شون رو، ولی توی از همین ابتدا به من این موضوع رو مطرح کرده که اونا مشکل مالی دارن یا ممکنه داشته باشن و من ممکنه در آینده بخوام مثلا از نظر مالی بهشون کمک کنم. نمیدونم این حرف یعنی چی چیه، معنیشو درست
نمیدونم. نه نه ببینید
دیگه.
شما دوتا آدم تحصیل کرده قراره معنی حرفا رو ازم بپرس؟ یه زمانی هست که حرفش اینه که من باید 90% درآمدمو بدم، یه زمان حرفش هست که 2% باید بدم، علاوه در حد 2% و 5% و چیزایی از این قبیل با توجه به شرایطی تازه علامت خوبیه ایشونه، نه با ایرادشون
خوبیه. اوکی ولی اینو باید
درصدشه، یعنی ببینید عزیز شما که مهندسید جهان جهان کمی است. این دوستانی که حرف کیفیت میذارن حالشون خوب نیست. من در دانشگاه تهران آمار در علوم اجتماعی و متدولوژیک درس میدادم، تمام پدیده‌های کیفی دنیا رو تبدیل به عدد میکردیم که بتونیم تحقیق علمی بکنیم دیگه. ما باید میفهمیدیم که فرض کنید نقش مادر در زندگی بچه چه تأثیری داره، عشق چقدر اهمیت داره در زندگی زناشویی. خب اینا پدیده‌های کیفی ان، تو عددیش نمیکردیم که تحقیق علمی نمیشد. بنابراین جهان در تحلیل نهایی باید با عدد مسائلش رو روشن کنه. شما اینجا که اصلا بحث عدده رفتید توی تحلیل دیگری که او میخواد به خانواده کمک کنه بکنه، اتفاقا نشانه خوبی یه آدمی است که با توجه به مشکلاتی که خانوادهش داره میخواد به اونا کمک کنه. مهم اینه که چه تأثیری، اون هم چه تأثیر منفی ویرانگری احتمالا میتونه تو زندگی شما داشته باشه. بلا من این رو نشانه خوبی آدم میدونم که میخواد به دیگران چه رسه به خانوادهش در شرایط احتیاج کمک کنه، اون عیب ایشون نیست.
اوکی.
خب پس
پس مبارک باشه.
نه مبارکی. خب دیگه شما الان من مغزم خودش زودتر رو هی میبینه، آینده رو زود زود میبینه، نباید خودم فیش کنم، میخوام به خودم زمان بدم. بعد یه چیز دیگه، همین خانواده روش بمونیم یه خورده. مثلا من خانوادم مشکل مالی هیچ وقت نداشتن، هیچ وقت زندگی من مثلا یه اطمینانی بوده که همیشه داشتم. چقدر این تفاوت میتونه الان، ولی اون خودش وضعیت مالی یعنی اینقدر زرنگ و خوب و اینا هست توی کار خودش، من مطمئنم این هیچ وقت مشکل مالی نخواهد داشت، الان نداره.
اصلا مشکل مالی هم داشته باش عزیز، اون نتیجه گیری که چون او در خانواده بودی که مشکلات مالی داشتم، من در خانواده بودی که مشکلات مالی داشتم، پس ما توافق با هم نداریم، اصلا معنایی
نداره.
مگر اینکه شما من بگید که ایشون به خاطر اون مشکلات مالی یا آدم خسیسی است به صورت یکمی گرفتار و بیمار، یا آدم وحشت زده و نگرانی است از نظر مالی، اون موقع مشکله.
هیچ کدومش نیست، خیلی دلبازه و اصلا راحت، اصلا همین سفرهایی که میاد و میره خیلی خرجش زیاده هر دفعه، ولی میاد و میره.
پس بنابراین خصیص شمایید نتیجتا. نه اونجا ما مشکل
خصیص منم. آره درسته.
نه پیداست از استدلالتون فهمیدم. خب دیگه چی؟
از کجا پی از چه اصطلاحیم فهمیدید؟
اصلا استدلالی که میاد اینجا دست باز خرج خرج بکنه، خرج زیاده. به هر حال یه پسر یه مردی که زنی رو دوست داره خرج که مسئله نیست.
اوکی. اونم تقصیر خودم نیست، حالا اونم
بازم مبارک باشه دیگه.
بعد حالا باز یکم دیگه این وسواسمو به خرج بدم، چون یکم وسواس دارم. یه چیز دیگه که یکم توی یه چیز خیلی مسائل میتونیم با هم حرف، یعنی تو خیلی مسائل که تقریبا تو همه مسائل میتونیم با هم حرف بزنیم، توی یه چیزای فلسفی و نمیدونم سیاسی و همه این چیزا میتونیم با هم حرف بزنیم، تقریبا توی یه موضع هستیم و اینا. ولی یه نگرانی که من دارم اینه که مثلا من گیر میدم به یه چیزایی و خیلی مغزم رو پر میکنه، نه اون فلسفی و اینجور چیزا، اون سر جاش، ولی تو همه چیز یکم حالت وسواس دارم، یکم درونگراترم، البته شاد و اینا هستم از بیرون. اون خیلی عملگراست، یعنی اون میگه این کار بکنیم، بعد هم کار میکنه، مثلا منظمه، مثلا یه چیزای اینجوری. باز نمیدونم، همه بعضی وقتا فکر کنم که یکم بی‌دقت تره نسبت به من، از دید من بی‌دقته، هرچند تا حالا هیچ بی‌دقتی نکرده که فقط مدتش کم بوده، دو ماه که چیزی نیست که مثلا یه چیز بدی از توش در بیاد یا هر چی، ولی من واش فکر می‌کنم که حساسیتاش کمه و دقتش کمه.
آخه شما اگر می‌پذیرید، شما اگر می‌پذیرید یه ذره وسواس دارید، معلومه حساسیتتون بیش از حد کمه، ایشون اگر از اون حد اقلی که باید باشه پایین تره مثلا است، ولی من اونجا مشکلی نمیبینم. بله، و این مشکلی شمایید، شمایید که آشکارا یه مسئلهی دارید که باید اونو حل کنید و باید هم حل کنید، و الا با گذشت زمان بدتر میشید. تو رشتهایی مثل شما خطری که وجود داره این است که با گذشت زمان دیدگاه بسته تری و حالت خسته تر و شکسته تری پیدا کنید. بنابراین شما هست که جدی به آقا بگید تلفن کنه، من بگم با شما رابطه شو
بهش میگم تلفن کنه خود.
نه رابطه شو قطع کنه و کم کنه، برای که
نمی کنه و من بهش گفتم اینا را
خیال آقا. بنابراین بیچاره آدم ساده است، نه آدم خوبی باید باشه. خب دیگه چی عزیز؟ ببینید من به شما یه چیزی بگم، من ابدا با دو ماه رابطه یا کمتر از دو ماه که واقعیت چمونه اصلا موافق نیستم برای همچی تصمیم گیریایی. اینکه شما بخواید به ذهنتون اینا رو بیارید و ببرید تو راجبش فکر کنید تو حرف بزنید موافقم، ولی اصلا خودتون رو قبل از چند ماه دیگری به پرسش نکشید. برای اینکه شما اولا از یه رابطه آمدید بیرون با وجودی که پاکش کردید مثلا است، دوم اینکه خود شما یه جایی هستید که با توجه به سنتون اون بیشتر عاملی است که باید یه کاری کرد، به ویژه اینکه هر روی شما میخواید در امریکا باشید. سوم اینکه شما برای ایشون یه
یعنی چی یه کاری کرد اینو،
یعنی باید ازدواج کنید، شما نمیتونید وقت صرف کنید چند سال دیگه برای خودتون بچرخید. مورد بعد برمیگرده به ایشون. ببینید یه مرد وقتی که یه کسی رو یه زنی رو میخواد بهش میگه نه، بعضیاشون که شکارچی هستن دیگه حالا براشون اصلا موضوع شکار مهم نیست، زدن شکار مهم.
Okay.
اینه که زمان میخواد ازش، چون ممکنه یکی دو ماه بعد متوجه بشه نمیخواد گوشت این شکار رو بخوره. اون وقت است که ما گرفتار میشیم. اینه که من پیشنهادم همیشه این بوده که قبل از 6 ماه تصمیم رو نگیرید، اونم شماها با توجه به اینکه دو تا آدم مختلف و متفاوت شدید به ویژه درسته که در ایران بودید و دانشگاه بودید، ولی زندگی اروپا و امریکا به کمکی آدم ها رو مختلف و متفاوت میکنه، ولی که دو جای مختلفه. این رو منی که این برانوری کمی میرم به راحتی میتونم حس کنم، هم تو ایرانیاش هم تو برحال کشورها در مقام مقایسه با امریکا. کمی هم به کارم مرتبطه، به مقدارم تو این زمین ها مطالعات و تحقیقاتی شده. نتیجتا به خودتون 6 ماه رو وقت بدید، یعنی شما واقعا تا ژانویه رو فکر کنید یا دسامبر رو صبر کنید، اون موقع تصمیم گیرید، نه اینکه پنهانش کنید بعد آشکارش کنید. یه مقدار همچنان خودتون و او و رابطه رو به چالنجی بکشونید، چون هیچ کدومتون و به ویژه شما وقت اشتباه کردن ندارید. یک سالی پیشون بمونید، یه 2-3 سالی بمونید تو زندگی، بعد بیاد بیرون، اون وقتی که خیلی چیزا هم تموم میشه هم خراب میشه. این است که این انتخاب باید انتخاب درستی باشه و حتما احتیاج به وقت داره. ضمناً یه مقدار با توجه به حرفایی که به من میزنید نشون میده یه حد اقلایی رو شاید بهش توجه لازم نکردید. این که من تو سی دی که 8 ساعته چرا ازدواج چرا طلاق رو بهتون توصیه میکنم، اون شاید 70-80 تا مورد هست که توی این بحث میارم رو بهش نگاهی بکنید، هم قسمت ازدواج هم قسمت طلاق، چون اینا اون مواردی هست که به هر حال باید با آگاهی قدم به درونش گذاشت. یا اونا رو بشنوید، حتی بذارید ایشون هم این کارو بکنن، یا 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، این دوتا رو توصیه میکنم حتما بشنوید، یکم هم راجبش با هم صحبت کنید، برای که یه چیزایی رو براتون آشکار میکنه. و گمی هم حتما صبر کنید، عجله در این باره نکنید، مثل بانوی ارجمند قبلی هم اول تصمیم نگیرید بعد دنبال دلیل برید. آدم باید دلایل رو ببینه بعد به نتیجه و تصمیم برسه، چون عکسش رو حرکت کردن اون وقت هست که کاری رو که آدم دوست داره غالبا نباید فکر کنه که درستم هست.
دو تا چیز کوچیک دیگه، یکی این که یکم احساس میکنم بزرگتر از اونم یه ذره.
خب نه هستی شما خانم ها همسن که باشید یه ذره بزرگتر هستید، خب باشید. آره. ولی مادرش نشید هرچی میخواید باشید.
اون خیلی میخواد و اصلا اینجوریه رابطش، بعدش هم نمیاد دیگه. منم هی بهش میگم انگار مادر، بعد نمیاد مادر داشته باشید، میگه آره آره اینم.
شما چند تا خواهر، شما بچه چند هم ایشون چند؟
من آخرم، من بچه چهارم هم، اون بچه دوم. خب بعد 9 سال تفاوت سنی
فقط بعد. دو تا هستن فقط؟
بله فقط دوتا.
خب حالا اونم میشه فکر کرد، نه نقشتون میتونه مادری نباشه، نقشتون میتونه یک کسی باشه که دوست داره کسی نوازشش کنه، همین.
اوکی. بعد یه چیز دیگه این که الان موقع خانواده ها زوده، هنوز
حتما زوده برای که شما اقلا مطمئن خودتون بشید، بعد خانواده رو درگیر بکنید، چه به صورت مثبت و منفی روتون اثر میذارن و برخی از اوقات به عنوان بازی و لجبازی شما عکسش رو میکنید. اصلا به اونا چه ارتباط داره عزیز؟ خبره این که با یک کسی بیرون میرم و میتونید داشت باشید، ولی اونا رو درگیر نکنید، در ایران هم خانواده رو سراغ هم نفرستید.
اوکی. یه چیز دیگه هم این که گفتی دیگه حد اقلایی رو نمیدونیم، ما اونا که اون 5 باید 90 که گوش دادیم به اونم تازگی دادم افسرده شده اونا رو گوش داده ولی چیزه، ولی خالا بگم که اون حد اقلایی گفتیم چیزی
خب اونا دیگه اونا
هست که الان یه حد تو چشم زده باشه.
نه چند چیزی که زده وقت عزیز، یه ذره دوتایی آهسته برید، رشتتون یه مقدار رشته ایست که در یه زمینه هایی چون خیلی خوب میدونید پرتو اون خوشبختانه میفته روی بقیه، ولی شاید کافی نباشه، یه کمی آهسته برید، فقط همین. تنها توصیه من این است که تون نرید، و قصدم از تون رفتن اینه که تصمیم با سرعت نگیرید که حالا بخواید بعدن خودتون رو قانع کنید که این انتخاب درست.
هنوز زوده اگه بخواییم با روانشناسی کسی
نه اگر میخواید موضوع و مسئله هست برید، ولی هنوز یه کمی میتونید با هم بیشتر بشید، ببینید چه حرفی برای گفتن شنیدن. برحال موازه به هم دیگه باشید. خوش آشان
موضوع قربانش ما، مرسی، ممنون.
خواهش کن شنگان عجبن با ما باشید. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد را از فردا شب سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و به مدت 8 هفته ادامه خواهم داد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین با آقای دوستان در تورنتو میرسونم که روز یک شنبه 6 اکتبر در این شهر خواهم بود، دوشنبه و سه شنبه، هفتم و هشتم در نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه، نهم و دهم اکتبر در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند، جمعه 11 در جکسن ویل فلوریدا، شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. عنوان کنفرانس ها رو میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا با تلفن 310-926-50-26 تماس بگیرید. همچنین کارت ورودی که برای هر کنفرانس $30 هست در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و آقای پویا هم در این سفر خواهند بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و از این برنامه ها استفاده کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که فرصت پیدا شد.
بله شما نفر پنجم ما بودید، خوشبختانه نوبت بهتون رسید جان.
بله خوشحال هستم. موردی که میخوام مطرح کنم رو خوش نمیدونم واقعا مسئله اصلی زندگیم باشه، اما برای حداقل کوتاه مدت یه جهتی میتونه بهم بده، اونم انتخاب بین سوئد و کانادا هست برای زندگی. و حالا مخصوصا خانواده‌ام که باهاشون صحبت میکنم، همین تماسی که مثلا چند شب پیش باهاشون داشتم، سوال میکنم مرتب که چه کار کردی برای اومدن به کانادا. اینو تمایلشتم نظر شما رو بتونم، هرچند حد میزنم جوابتون چی میتونه باشه برای من چون باهاتون آشنا هستم، ولی خب امیدوارم یه چراغی برای من روشن بکنید.
حالا بذار من چند تا سوال کنم عزیز. اولا شما چند سالتونه؟
من 36 سالم هست.
چه مدتی سوئد تشریف داری؟
6 سال هست.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من در اینجا فوق لیسانس، یعنی 2 سال مدرک فوق لیسانس گرفتم و به صورت دانشجویی همچنان برای 6 سال اقامتم رو تمدیدش کردم. یعنی یه وضعیت پایداری ندارم اینجا به لحاظ اقامت.
از نظر مالی چی؟ چگونه زندگیتون میگذره؟
خب ابتدا که خانواده ساپورت میکردن، بعد هم از طریق پروژه دانشگاهی و کارهای جزئی دانشجویی
متوجه
شدم. یک سال گذشته خودم رو ساپورت کردم و تا 5-6 ماه آینده همچنان پس انداز دارم که میتونم زندگی کنم، حتی اگه کار نکنم باید که کارهایی هم همچنان انجام میدم.
به من ازدواج که نکردید؟
خیر.
به من بفرمایید اشاره کردید به خانوادتون در کانادا، یا اونا در کانادا هستن و کیا هستن در کانادا؟
بله پدر، مادر و برادرم 2 سال هستی به اونجا مهاجرت کردن.
اون وقت شما اگر بخواید به اونا ملحق بشید اجازه اقامت دارید؟
من یک پروسه مهاجرتی در واقع دارم در حال حاضر به کانادا که اون در دست بررسی هست، که در واقع دلیلش همین بوده که به خانواده‌ام ملحق بشم، منتها با دمزه گرفتن امتیازاتی که خودم از نظر مدرک تحصیلی و شغلی و سوابق شغلی زبان به دست آوردم، این به لحاظ اقامتی واجد شرایط بودم برای اقدام مهاجرتی و الان هم در دست بررسی، منتها این احتمال داره تا 2 سال آینده هم طول بکشه. البته بدبینانش با توجه به سوابقی که بعضی از ایرانی‌ها قبلا اقدام کردن از این طریق میتونه حتی 5-6 سال هم طول بکشه. منتها خانواده من دارن میگن که تو بیا از طریق تحصیلی مثلا حتی شده یک مدرک فوق لیسانس اینجا اپلای بکن و پذیرش بگیر که سریعتر وارد خاک کانادا بشی، نگران هزینه های مالیت هم اینجا نباش، ما ساپورتت میکنیم و اونجا وقتتو در سایه تلف نکن و بیا اینجا.
چرا فکر میکنن شما وقتتون در سوئد داره تلف میشه عزیز؟ یعنی قصدشون از تلف شدن چیه؟ یعنی اونجا جای زندگی نیست؟ چرا تو از ما دوری؟ اونجا که شغل و کاری نداری؟ اونجا که هنوز اجازه اقامت نگرفتی؟ چی مورد نظرشونه؟
همین که وضعیت اقامتی نامشخص است اونجا در کانادا، با توجه به زبانشون انگلیسی هست فرصت شغلی بیشتری برای تو هست و به مراتب از اروپا بهتر هست اینجا و بعد از 3 سال یا اگه بیای اینجا پاسپورتتو میگیری
اوکی. یه سوالی دارم ازتون، شما پدر در کانادا مشغول کار هستن یا با توجه به درآمدهایی که داشتن یا ثروتی که دارن زندگی میکنن؟
بله با توجه به ثروتی که داشتن زندگی میکنن و سنشون بالا، یعنی بازنشسته بودن از ایران که رفتن اونجا. اما تا برادرم اونجا کار میکنه و بعد از تقریبا یک سال اونجا یه کاری پیدا کرد که مشغول کار و هزینه هاشو در میاره، ولی مادر و پدرم از هزینه های جیب خودشون در برن میکنن.
اون وقت برادر با مادر زندگی میکنه، ازدواج کرده یا نه؟
نه ازدواج نکرده، با هم دیگه در با هم زندگی میکنن.
ایشون از شما کوچکتره یا بزرگتره و چقدر؟
دو سال. بله دو سال و نیم از من کوچکتر هست. اتفاقا خود برادر من از کسایی که اصرار میکنه چرا هیچ اقدامی برای که زودتر بیاد اینجا نمیکنه، چرا اونجا وایسادی.
کدوم شهر هستن در کانادا؟
یه شهر خیلی کوچیکی هست، یک جزیره.
نزدیک کجاست؟ نزدیک کجاست؟
شرق کانادا، نزدیک مثلا فرض هالیفکس و نیوبرانزویک و اون طرف هستن.
اوکی، چرا اونجا رو انتخاب کردن؟
به دلیل اینکه پروسه مهاجرتی استانی اقدام کردن و اون استان اون زمان سرمایه گذار میخواست و خب اونها بایستی یک سال رو بعد از اینکه وارد کانادا میشدن میموندن در اون استانی که از طریقش ویزای اقامتی کانادا رو دریافت کردن به صورت اجباری. من تا بعد از یک سالشون همچنان اونجا موندن، چون که میگم مثلا برادرم اونجا کار پیدا کرده و
اوکی. ببینید عزیز، من دو چیزی که میبینم کمکی برام یه سوالی هست. اولا هنوز شما با وجودی که 36 سالتونه به هر حال در شرایط و وضعیتی نبودید، 30 سالگی هم از ایران خارج شدید که بتونید به هر حال یک محل اقامتی با توجه به تواناییاتون پیدا کنید، یا حداقل یه پروسه طولانی شده و از در درآمد که هنوز یه مقدار بستگی و یا وابستگی به خانواده دارید. و در مورد دو برادرم همینطور. ضمناً تو این صحبت‌ها گرچه فقط یه سوال عمومیشو کردم، جایی هم برای روابطتون ندیدم، ولی با توجه به اینا من بگید که شما چرا انتخاب می‌خواید بکنید سوئد رو، اگر این انتخاب شما، چون اونا که دارن اصرارشون رو میکنن، شما اگر دلتون می‌خواست برید به کانادا که خب می‌رفتید، به نظر میرسه که شما یکی دو سه تا دلیلی دارید که سوئد رو ترجیح میدید، یا اگر چنینه که با توجه به حرفاتون شاید میتونه چیزی باشه، چه چیزهایی به شما داره میگه سوئد برای تو بهتره؟ این از کجا؟
دقیقاً همین هست، دقیقاً همینه که من اینجا رو ترجیح میدم. یه دلیلش شاید ناخودآگاه تمایل نه، چون من اگه برم پروسه اقامتی کانادا من به همون شکلی که بایستی برم در استانی که خانواده‌ام هستن و با اونا باشم. خب این میتونه یه دلیل
چرا اینو شما فرزند اولی چرا برای یه همچین رفتنی این رو به عنوان عامل منفی میبینید، در حالی که مردم در شما کنار خانواده باشن، سرمای هوا هم که شبیه هم است تقریبا.
بله شبیه همین. نه من واقعا تمایلی ندارم که کنار خانواده باشم، یه جور خشم درونی درم هست، یعنی نمیتونم واقعا.
خب پس موضوع اون عزیز، حالا ببینید، پس
من تو مسئله دیگه هم هست، فقط این نیست. مسئله دیگه اینه که من 6 سال اینجا هستم، واقعا دوست ندارم یه جابجایی دوباره بکنم. ترجیح میدم همینجا با توجه به جامعهشو دوست دارم و سطح زندگی و رفاهشو دوست دارم، موقعیت جغرافیاییش که تو اروپا هست به همه جای دنیا یه جور نزدیک هست و فکر میکنم اینجا مثلا از لحاظ حتی اقتصادی از کانادا پایدارتر باشه در بلند مدت. منتها باز خود زبان، مثلا زبان انگلیسی کانادا و اینکه اونجا جامعه مهاجر پذیری هست، اینو حدس میزنم که میتونه جنبه مثبت اونجا باشه برای من در بلند مدت.
شما که چون ذره وقت میگه، شما که 6 سال اونجا بودی تو با زبان معمولا دیگه در اون حد اقل آشنا شدید، اونجا هم درس خوندید که دیگه عامل زمان مسئله نیست. زمینا در اونجا سو انگلیسی هم میدونید، سوئدی هم همه انگلیسی میدانن، بنابراین اگر لازم باشه استفاده میکنید، ولی خب به هر حال یه زبانی است که حدود 10 میلیون آدم باش آشنا هستن، خیلی متفاوته با انگلیسی که ماجرای
آشنا هستم با این زبان. من زبان یاد گرفتم.
خیلی خب اگر این هست که اونجا مثلا، ولی ببینید عزیز، موجود شما مسئله ارتباط با خانوادهتونه، یعنی شما فکر کنید من پاشم برم دو مرتبه اونجا گیر میافتم. من حقیقتش هم باید بگم، حالا با یه مقدار حالت پرسش مطرحش کردم، خوشحال نیستم که شما هنوز تو 36 سالگی اینجایید که الان هستید.
بله خود من هم نیستم و همین داشتن رابطه با جنس مخالف و این چون من هیچ رابطه نداشتم تو زندگیم و این منو اذیت میکنه، یعنی بعضی وقتا این تبدیل میشه به یک اولویت اصلی زندگی من که اصلا کار و زندگی و تحصیل و درس و همه چی رو فراموش کن و اولویت رو بده به این، چون خودتو بشناسی و ببین کی هستی و خب یه کاری بکن برای بعدی که تو این سن سال هیچ رابطه نداشتی من اذیت میکنه راستش.
نه چرا شما در یک کشوری هستی، چون وقتی هم در یک کشوری هستید که به هر حال مردم در صورتی که از یک کسی خوششون بیاد به سمت و سوی او میرن، چرا شما همچی چیزی رو شما نخواستید یا این فرصت و امکان رو به دیگری ندادید؟ چرا ندادید؟ وحشت شما از چیه؟
البته به این سادگی هم نیستون، یعنی برخور باید با این روابط فرهنگی به شما یادم آشنا بود اینجا هم تا اینکه بخواییم موفق بشی واردشون بشی و باشون ارتباط برقرار کنید.
نه برای ارتباط های سطحی گذرا من فکر میکنم عزیز.
خب خیلی تمایلی نداشتم که یعنی
خب همون من میخوام ببینم شما خودتون رو چگونه میبینید، این موضوع از ناحیه شماست، یعنی شما چرا اینو چه توجیه میکنید، یعنی چرا کوششی نکردید، اقدامی نکردید، تدبیری نیندیشیدید یا برنگزیدید؟ چرا
کوششایی کردم بدون کوشش نبوده، ولی خب به هر حال به لحاظ جنسی با خود ارضایی فقط گذشته اونو
اون خطرناک عزیز، اگه مدت طولانی باشه اون وقت ماجرا رو ببینید. به نظر من شما به دلیل نوع رابطه نامناسبی که با خانواده داشتید که من نمیدونم چی وارد بحثم الان دیگه نمیتونم بشم، شما برای داشتن رابطه مسئله و مشکل دارید عزیز. یعنی اون نکته‌ای که اشاره کردید موضوع شما اصلا مسئله هویت شماست، به ویژه هویت جنسی شماست، یعنی اونو باید برای خودتون روشن کنید. اگه دلتون خواست یه روزی رو خط رادیوی تلویزیونی بیاید، درچه در این مدت کوتاه کاری نمیشه کرد، ولی حداقل شاید سرنخ‌هایی رو بشه پیدا کرد. مشکل به نظر من اونجاست، یعنی اونجاست که شما باید برید ببینید من چمه در ارتباط با دیگران، خانواده و دیگران، ولی مهمتر با جنس مخالف. این از کجا میاد؟ این گیر و گرفتاری من کجاست؟ چون اونه که یه مقداری به شما فرصت جدایی رو یا تنهایی رو میده یا شما رو در شرایطی قرار میده که همکنون داری توصیف میکنید، برای این که و یا دلایل و بهانه هایی که میارید برای ماندن یا رفتن یا نرفتن، چون هیچ کدوم از اینا خیلی درست نیست، مخصوصا چون خودتون اشاره کردید که هنوز مثلا کمک هایی رو هم در این سن و سال از پدر و مادری که بازنشسته شدن برای بهبود زندگیتون در یک کشوری که یه حد اقلی رو به هر حال همه آدم ها دارن یا به دست میارن درگیر هستید. نمیخوام وارد جزئیات بشم، یعنی من فکر کنم عزیز بهترین کاری که شما میتونید بکنید اینه که با یه کسی صحبت کنید که امیدوارم باشن و به این نتیجه یا به هر حال این مسئله رو حل کنید که چرا من با خانوادم اینقدر مسئله و مشکل دارم و چرا با پیدا کردن دوست از جنس مخالف یا داشتن رابطه. اون به نظر من میخ و گیر شماست که اگر از جا بکنیتش خیلی کارهای دیگه هم براتون ساده و راحت میشه، ولی فعلا به نظر من اونجا بسته اید و هم خشمگینی که گفتید. حالا من حالا ببین عزیز، ببخش عزیز، من متاسفانه با آخر وقت هستم. اگر دلت خواست راجع به این موضوع نه مهاجرت یه وقت دیگه خواستی بیا روی خط، با کمال میل با هم میتونیم صحبت کنیم، فکرات هم بکن. واقعا موضوع تو با رابطت با خانواده و رابطت با جنس مخالف یا دختر چه هست که ما رو اینجا گذاشته که بقیه موضوع بهش وصل و آویزون شده. به هر حال با هم صحبت خواهیم کرد. متاسفانه من باید خداحافظی کنم. میلیت مرسی. خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
دلم واسه دیدن تو در انتظاره، ساعت دیوان میره انگار خبر آوردن نمیای برای دیدار. شبتی به تو گفتم بچگی بود پشیمونم، تو ببخش منو عزیزم، تو ببخش زخم زبونم. جاده یه برای مونه تو این قروب عاشقونه، یا ببین دارم میرم دارم میشم بی تو دیوونه. ساعت هفته قرار ما ساعت پنج بود توی هفته، میگن نمیخوای منو ببینی مثل قدیما رو برون تو پرد بشینی. به خدا وقتی که دیشم با تو درد دل میکردم، نمیدونستم که داشتم اسم و باطل میکردم. یا ببین دارم میمیرم دارم میشم بی تو دیوونه. همه یه پسند آدم و با پول کار هر رو رفتم مغازه یه جین خریدم، واسه یه قرار منتظر نقشه کشیدم. اما نقشه های دیرو همشون نقشه براب شد، به خدا قسم که دنیا بروب سرم خراب شد.
آسمونی نمیدونی چه بلا من
سا کشیدم تا به عشق تو رسیدم، هر کجا که پا میذاشتم تو رو پیش رو میدیدم. آسمونی آسمونی تو که پیشم نمیمونی، زمینی حقیرم دشت پرواز تو دنیا، اما من موجی اسیرم. آسمونی گر بمونی زندگی اثر میگیرم، اگه دستامو بگیری میدونم که پر میگیرم. تو که پیشم نمیمونی،
آسمونی آسمونی زمینی حقیرم دشت پرواز تو دنیا، اما من موجی اسیرم. آسمونی گر بمونی زندگی اثر میگیرم، اگه دستامو بگیری میدونم که پر میگیرم. تو که پیشم نمیمونی، آسمونی آسمونی
تو که پیشم نمیمونی،
آسمونی آسمونی
تو که پیشم نمیمونی،
آسمونی.
KIRN 670 AM
Radio Iran.
Thank you. افسانه کردی آخه، چشما رو سرم کردی آخه، ابرو رو بسم کردی آخه. ظالم ظالم گوشه نشینم در مکانه کردی آخه، ظالم ظالم گوشه نشینم در مکانه کردی آخه.
که شده یکم میدیدونه ی تو با هزار امید و آرزو میام خواستگاری آخه این دل میگیره هم شب و روز بونه ی تو همه ی ستاره ها رو میارم به دیدنه ماه و خورشید رو میارم واسه کام بسیدنه واسه زلفون سیاهت میخرم یه تاج گل یه گلو بند از محبت این بزن به گردنه همیام به خواستگاری
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIVM که در جامعه ما آمار بالایی دارد بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمربخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
K-I-R-F, Radio Iran. Radio Iran.
کجا کشید کارمون حتی نمی دیدیم تو خواب به دل هزار تا آرزو تمومشون نقشه براب نوبت به نسل ما رسید یک دفعه دنیا شد خراب
جواب.